شبتون بخیر عزیزان شنونده. در ادامه برنامه هزاره ادب پارسی رو 15 دقیقه میشنویم. هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 546. این برنامه ماجرای شاعری نجم الدین کبری.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 546 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع ماجرای شاعری نجم الدین کبری تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
نجم الدین کبری در زمینه شعر به سرودن رباعی گرایش داشت. البته کار او شاعری نبود، بلکه به خاطر روح لطیف و اندیشه زلالی که داشت گهگاه رباعی‌های نغزی می سرود. شاگردانش هم آنها را در دفاتر خود ثبت می کردند. محققان میگویند رباعیات شیخ نجم الدین همه استادانه و پخته و شنیدنی است. بسیاری از رباعی های این عارف بزرگ از بین رفته، اما یکی از محققان خارجی به نام برتلز با کوشش فراوان تعدادی از آنها را از لابرای متون کهن یافته. این رباعی ها در ایران به همت ولی الله شادان در مجله قدیمی یادگار به چاپ رسیدند. بسیاری از رباعی‌های نجم الدین کبری با رباعی‌های خیام نیشابوری اشتباه گرفته می‌شود. معلوم نیست کدامشان از نجم الدین و کدامشان از خیام است، ولی محقق خارجی برتلز سعی کرده این تفکیک را استادانه و ماهرانه انجام دهد. چند رباعی از شیخ نجم الدین کبری توجه بفرمایید. چون نیست زهر چه نیست جز باد به دست، چون هست به هرچه هست نقصان و شکست، پندار که هست هرچه در عالم نیست، انگار که نیست هرچه در عالم نیست. عقل از ره تو حدیث و افسانه برد، در کوی تو ره مردم دیوانه برد. هر لحظه چو من هزار دل سوخته را، سودای تو از کعبه به بتخانه برد. حاشا که دلم از تو جدا خواهد شد یا با کس دیگر آشنا خواهد شد. از مهر تو بگذرد کرا دارد دوست، و از کوی تو بگذرد کجا خواهد شد. در راه طلب رسیده‌ای می باید، دامن ز جهان کشیده‌ای می باید. بینایی خیش را دوا کن زیراک، عالم همه اوست دیده‌ای می باید. دیویست درون من که پنهانی نیست، برداشتن سرش به آسانی نیست. ایمانش هزار بار تلقین کردم، آن کافر را سر مسلمانی نیست. محقق برتلز در پژوهش خود درباره رباعی‌های نجم‌الدین کبرا به 25 رباعی دست یافت و با اطمینان گفت که این تعداد سروده خود نجم‌الدین کبرا است. او مابقی اشعاری را که به این عارف بزرگ نسبت دادند سروده دیگران دانسته. نجم‌الدین کبرا در اغلب رباعیات خود معتقد است انسان‌ها باید دیده بصیرت خود را بیشتر از دیده‌های چشمی خود فعال کنند. در این صورت است که می‌توانند به رازهای جهان، ظرایف طبیعت و محبت و قدرت و جلال خداوند پی ببرند. عمری همگی قرب و لقا کرده طلب، پیدا و نهان از من و ما کرده طلب. کار از در دل گشاد هم آخر کار، او بین که کجا و ما کجا کرده تلم. چند رباعی دیگر از نجم‌الدین کبرا را زمزمه کنیم. زنهار مزن تو طعنه بر درویشان، هستن دیشان چنانچه هستن دیشان. خواهی که بدانی که کیانن دیشان، یک عالم مس بیار و یک جو زیشان. ای روی تو ماه عالم آرای همه، وصل تو شب و روز تمنای همه. گر با دیگران بهز منی وای به من، ور با همه کس همچو منی وای همه. چون عشق به دل رسید دل درد کند، درد دل مرد مرد را مرد کند. در آتش عشق خود بسوزد وانگاه، دوزخ ز برای دیگران سرد کند. زان باده نخوردم که هوشیار شدم، آن مست نبودم که بیدار شدم. یک جام تجلی جمال تو بس است تا از عدم و وجود بیزار شدم. یک دم دل مردانه فرزانه ما خالی نشود ز عشق جانانه ما. آن دم که شراب عاشقی در دادند، در خون جگر زدند پیمانه. رباعی های نجم الدین کبری را محققان کاملا منحصر به فرد دانستند. سبک رباعی های او انقدر ویژه و ممتاز و انحصاری است که به راحتی می توان آنها را از رباعی های دیگران تشخیص داد. اگر به عنوان مثال رباعی های او در کتاب هایی در بین رباعی های خیام نیشابوری هم گنجانده شود، مخاطبان به راحتی متوجه اختلاف سبک و سیاق آنها خواهند شد. حتی گاهی در برخی منابع رباعی های خیام نیز در بین رباعی های نجم الدین کبری گنجانده شده که این هم قابل تشخیص است، چون همانطور که گفتیم رباعی های نجم الدین کبری کاملا منحصر به فرد و از نوع دیگری است. با یک رباعی دیگر از او به این گفتار پایان می دهیم. پیوسته از آن سلسله مو می ترسم، زان خط خوش و تندی خو می ترسم. ترسیدن هر که هست از چشم بد است، بیچاره من از چشم نکو می ترسم.
آنچه شنیدید برنامه شماره 546 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب فارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع ماجرای شاعری نجم الدین کبری تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
هر جا که روم بوی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه ی سیمای تو بینم، در شم و گل و گل گل و پروانه مهومه صد بون نشان از رخ زیبای تو بینم، صد بون نشان از رخ زیبای تو بینم. مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد. من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم، من خلق جهان شم و شیدای تو بینم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه هزاره ادب پارسی رو شنیدید و همکنون دعوت میکنیم دختران آفتاب رو شنونده باشید که دوستان بنده به مدت 15 دقیقه آماده پخش کردن و تقدیم حضور شما دوستان گرانقدر خواهد شد.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش 44. از در اتاق که رفتم تو، دیدم بچه ها لباس هایشان را پوشیدند. فاطمه در حالی که چادرش را روی سرش مرتب می کرد گفت: مریم جون، پچه رو معطلی، زود باش لباساتو بپوش، دیر میشه ها.
او قربی خیر، کجا؟
با بچه ها میریم حرم دیگه، دیشب حرفشو زدیم، یادت نیست؟
چرا؟ تازه یادم اومد.
رفتم کنار ساک و مسواک و خمیر دندان را گذاشتم توی جیبش، ولی من میخواستم یه تلفن به مامانم اینا بزنم.
خب یه وقتی که بزن، الان دیگه وقتش نیست، همه منتظرند.
مثل همیشه هیچ کاری بی راهنمایی عاطفه به سرانجام نمیرسید. انگار به فکر خودم نمیرسید. اون که از دل من خبر نداشت، اون که دیشب مثل من از فکر بابا و مامانش بیخوابی نکشیده، دلشور امانش را نبریده، اون که مثل من نگران اوضاع خانوادهش نیست، باید هم بلبل زبانی کنه.
نمیشه، همین الان باید تلفن بزنم تا خیالم راحت بشه، وگرنه.
فاطمه دیگر نگذاش ادامه بدهیم، حرفم را قطع کرد. روی حرفش به بقیه بود.
خب بچه ها مهم نیست، شماها برید، من میمونم با مریم، میریم تلفن کنه خونشون، اگه فرصت شد با هم میایم حرم، وگرنه برمیگردیم خونه دیگه. سمیه میدونه من توی حرم معمولا کجا میرم، اگه اومدیم همونجا وعدمون باشه.
بچه ها رفتن و فاطمه صبر کرد تا من آماده شوم. حدود 20 دقیقه معطل شد.
میبخشی فاطمه جون، به زحمتت راضی نبودم.
دوباره که رفتی روی خط تعارف مریم خانوم؟
تا مخابرات چقدر راهه؟
اینقدر نیست، نگران نباش.
تا مخابرات کمی صحبت کردیم. احساس می کردم که از دیروز تا حالا با هم صمیمی تر شده ایم. مخابرات کمی شلوغ بود. بچه ای هم آنجا بود که مرتب ونگ می زد. مادر بیچاره اش هم آسی شده بود که با او چه کار کند.
آقا نوبت من نشده؟
عجله نکنید خانم، دو نفر دیگم جلوی شمان.
بعد از اون هم نوبت من بود. آن یک رو به اندازه یک ماه برایم طول کشید. بالاخره نوبت من شد.
خانم اتوفت کابین 2. خانم اتوفت تهران کابین 2.
به زحمت از لابلای جمعیت راهی باز کردم تا رسیدم به کابین 2. با عجله گوشی را برداشتم.
الو مامان؟ الو؟
صدای بوق ممتد تلفن که هر دو ثانیه یک بار قطع می شد، یک سطل آب یخ خالی می کرد روی سرم. فکر کردم شاید دارد کتاب می خواند، ولی بوق قطع نشد. شاید هم دارد روی نقش جدیدش فکر می کند، تمرین می کند یا هر کار دیگه‌ای، ولی خیلی طولانی شد. هیچ فایده ای نداشت. صدای آن بوق لعنتی قطع نمی شد. نکند هنوز قهر باشد. گوشی را گذاشتم سر جایش و آمدم بیرون. از مسئول مخابرات خواهش کردم که اسم و شماره مرا دوباره در نوبت بگذارد.
ممکنه یه رو بی طول بکشه ها؟
مهم نیست، صبر میکنم.
بود. قرآن جیبیش را در آورده بود و زیر لب زمزمه می کرد. سرش را بلند کرد.
چی شد؟ فعلا کسی نبود. شایدم مادرم به کاری مشغوله که تلفنو بر نمی داره. قرار شد شماره رو دوباره برام بگیره، ولی یه رو بی طول می کشه. می خوای تو برو به کارات برس، من خودم بعدم میام حرم.
دوباره قرآن کوچکش را باز کرد و آورد بالا.
نه، صبر میکنم، با هم میریم.
خودم را انداختم روی نیمکت و سرم را تکیه دادم به دیوار.
خدا را شکر آن مادر با آن بچه نقنقویش رفته بودند. سالن کمی ساکت‌تر شده بود، فقط صدای جیغ جیغ کسانی که توی کابین بودند به گوش میرسید. مادر را بگو چقدر از سر و صدا فراری بود. آن روزی هم که ظرف سوپ از دستم رها شد و شکست، چند لحظه ای در را باز کرد. فکر می کنم اصلا از شکستن ظرف ها ناراحت نشد، فقط از صدای جیرینگ آن عصبانی شده بود. شاید هم فکر کرده بود که این دست گل را بابا به آب داده. اما وقتی مرا دید و لرزیدنم را فقط نگاه کرد، شاید دیگر رویش نشد که فریاد بکشد. فقط فریادش را به شکل امواجی درآورد و با نگاهش آنها را بر سر من و پدر کوبید. بعد هم نوبت در بود که محکم بسته شد. نتوانستم بیشتر از این خودم را به بیخیالی بزنم. بالاخره باید کاری می کردم. این زندگی مال من هم بود، باید کاری می کردم. چند لحظه بعد خود را جلوی در اتاق مادر دیدم، در حالی که دستم را مشت کرده بودم و بالا آورده بودم تا در بزنم، اما دوباره دستم را پایین آوردم. تردید عجیبی به دلم چنگ انداخته بود. واقعا تقصیر کیه؟
مهم نبود. مهم این بود که این داستان باید زودتر تمام می شد. دوباره دستم را بالا آوردم. دیگر معطل نکردم. آن را به در کوبیدم. هیچ جوابی نیامد. دوباره تکرار کردم. باز هم جوابی نیامد. برای سومین بار در زدم و این بار گفتم
مادر، مادر منم.
جوابی نبود. در را باز کردم و به داخل رفتم. از دیدن اوضاع اتاق متحیر شدم. همه چیز به هم ریخته و آشفته بود. چمدان مادر روی تخت بود، لباسهایش هم گوشه و کنار افتاده بود. کجا میخواست برود؟ باز هم قهر. نشستم کنارش روی تخت. تا حالا ندیده بودم این گونه گریه کند. دلم برایش سوخت و کمی هم به سینما حسودیم شد. یعنی مرا هم به اندازه سینما دوست دارد. اگر مرا هم یک هفته نبیند، همینقدر برایم دلتنگ می شود. گذاشتم روی سرش و کمی موهایش را نوازش کردم.
مادر، مادر بس کن دیگه، برو دست از سرم بردار.
صدایش یک جوری بود، خشن و ملتمسانه.
چرا میخوای بری؟
سرش را بلند کرد. انقدر تند و ناگهانی که بی اراده دستم را کنار کشیدم.
برای چی بمونم؟
دیگر از اون رگه ملتمسانه صدایش خبری نبود. شاید هم به همین علت صدایش انقدر خشن به نظر می آمد. شاید هم به خاطر گریه بود.
به خاطر من، بابا و خودتون.
خنده یه تمسخرآمیزی کرد که کمی از خشونت لحنش کم کرد.
خودم؟ نه بابا، کی به من اهمیت میده؟ مگه کسی هم به فکر من هست؟
معلومه، هم من هم بابا.
سرش را به نشانه یه تأسف تکان داد.
تو به فکر من نباش عزیزم، برو به فکر خودت باش که پس فردا آخر و عاقبت مثل من میشی، میفتی زیر دست یه مرد خودخواه، یه ذره هم بهت اهمیت نمیده.
یک لحظه خودم را در حالتی مثل مادر تصور کردم، زنی که از دست دخالت‌های بیجای شوهر خودخواهش به تنگ آمده است و قصد دارد خانواده‌اش را ترک کند. آیا چنین روزی در انتظار من هم هست؟ اگر این گونه باشد چگونه خودم را برای چنین روزی آماده کنم؟ ولی بعد به یاد آوردم که در این مورد به خصوص خود من هم طرف پدر هستم. دلم نمی‌خواست مادر به خاطر کارش ما را ترک کند.
چرا در مورد پدر اینطوری فکر می‌کنید؟ باور کنید اون به فکر شماست، اون نگران سلامتی شماست، نگرانه که شما با اینقدر کار کردن مریض بشید.
آن موقع این حرف را با اعتماد کامل زدم. مادر خندید، بلندتر از دفعه قبل. لحن خندش بیشتر طعنه آمیز و مسخره بود، خنده های عصبی که میخواست احساساتش را پشت آن پنهان کند.
پس تو هم فریب زبون چرب و نرمشو خوردی ها؟ تو هم مثل بقیه یه زنو ساده و زود باوری. ای دختر، تمام زنو همین طورند، ساده و زود باور. فکر میکنند که مردها هم به سادگی و دلپاکی خودشونند. فکر میکنند واقعا حرف مردا حرفه، برای همینم اینقدر زود فریب میخورن. همینطور که منم فریب زبون اونو خوردم. همون روزای اول آشناییمون، روزای دانشکده، اون موقع که در گروه تئاتر بودم.
خنده یه تمسخرآمیزش به لبخند خشکی مبدل شد. تأسف عمیق در پشت آن لبخند پنهان بود که دل را به درد می آورد. نگاهش را که جدی تر شده بود دوخت به عکس روی میز آرایش، عکسی که مال روز ازدواجشان بود.
بهش گفتم من هنرمندم، یه بازیگر، به کارم هم علاقه دارم و میخوام اون رو ادامه بدم. گفت باش، من مخالفتی ندارم، حتی دوستم دارم که همسرم هنرمند باشه. گفتم من خواستگارهای زیادی داشتم، پول دار و بی پول، تحصیل کرده، از همه جورش، همه رو رد کردم فقط به خاطر اینکه با ادامه کار من مخالف بودن. گفت من حتی تشویقتونم میکنم، خودم کمکتون میکنم تا پیشرفت کنید، اصلا اگه دوست داشته باشید به یکی از دوستانم معرفیتون میکنم، کارگردان سینماست.
و بعد یک هو سرش را چرخاند به سمت من. صدایش بلندتر و عصبی تر شد.
ولی از همون موقعی که من تو سینما پیشرفت کردم، از همون موقعی که مشهور شدم، لجبازی ها شروع شد. هر دفعه به یه بهانه خواست جلوی منو بگیره، اما من صبر کردم و ایستادم. حالا که دارم به آرزوها می